سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از پاکستان خواسته است تا اخراج اجباری پناهجویان افغان بی اسناد را متوقف کند. او افزوده است که به ویژه نگران به گفتش آینده تاریک زنان و دختران است که به افغانستان بازگردانده می شوند. ملاله یوسفزای به روز جمعه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که به شدت نگران اخراج اجباری پناهجویان افغان به افغانستان است. هرچند اسلام آباد گفته است که پناهجویان افغان با مدارک اقامت می توانند تا 1 سال دیگر در پاکستان زندگی کنند، بر ادامه روند اخراج پناهجویان بی اسناد تاکید کرده است. مقامات سرحدی حکومت طالبان امروز شنبه اعلام کردند که 10 افغان از زندان در پاکستان آزاد شدند و به روز جمعه به افغانستان بازگشتند. آمریت سرحدی طالبان در تورخم به رسانه ها گفته است این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی حدود 2 سال و 6 ماه زندانی بودند. این اداره همچنان گفته است یک کودک که 2 سال و 6 ماه را در زندان در پاکستان سپری کرده بود نیز به خانواده‌اش تحویل داده شده است. جزئیات بیشتر در این مورد داده نشده. نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد آنچه بدرفتاری پلیس با مهاجران افغان در پاکستان و زندانی شدن شماری از مهاجران افغان خوانده شده همواره ابراز نگرانی کردند. آمار رسمی و دقیق در مورد شمار زندانیان افغان در پاکستان وجود ندارد. عراق امروز شنبه اعلام کرد که می‌خواهد از مذاکرات بین ترکیه و سوریه میزبانی کند تا روابط دو کشور بهبود یابد. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق گفته است کشورش اقداماتی را برای میانجیگری میان ترکیه و سوریه آغاز کرده است. با گزارش آژانس دولتی عراق، حسین این سخن را در ایالات متحده گفته است. از بیش از 1 دهه به این سو، به ویژه پس از آغاز قیام مردمی سال 2011 در سوریه، روابط سوریه و ترکیه متشنج بوده است. ترکیه از جنگجویان مخالف رژیم بشار اسد حمایت میکند. این جنگجویان میخواهند رژیم رئیس جمهور سوریه را سرنگون کنند. 13 سال است که ترکیه به عملیات نظامی خود در سوریه ادامه داده است. هیئت معاونت ملل متحد در لیبیا امروز شنبه خواهان آزادی فوری احمد السنوسی روزنامه‌نگار این کشور شد. او در 11 ماه جولای در ترابلس پایتخت لیبیا بازداشت شد. با گزارش خبرگزاری رویترز، هیئت معاونت ملل متحد در لیبیا گفته است که به شدت نگران دستگیری خودسرانه این روزنامه‌نگار است. و قرار است که قهرمان جام فوتبال یورو 2024 فردا شب مشخص شود. تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و انگلستان ساعت 11:30 یکشنبه شب به وقت افغانستان در ورزشگاه المپیک برلین به میدان خواهند رفت. در مرحله نیمه نهایی اسپانیا در 9 ماه جولای با نتیجه 2-1 فرانسه را شکست داد و انگلستان نیز در 10 ماه جولای با نتیجه 2-1 بر هالند مغلوب شد. باز هم خوش آمدید. 2:03 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده گفته حکومت طالبان باید طبق تعهداتش با تروریسم مبارزه کند. کارشناسان درباره تهدید و خطر تروریسم در افغانستان چی میگن؟
خطر و تهدیدی که نشأت میگیره از تروریسم بین‌المللی و از آدرس افغانستان خیلی جدی هم.
شورای مهاجران نروژ با استقبال از خواستها برای حضور دیپلماتیک بریتانیا در افغانستان گفته بریتانیا به حمایت حیاتی از مردم افغانستان ادامه دهد. اما فعالان زن میگویند
اینها اگر حضور دیپلماتیک داشته باشند و بخواهند برای زنهای افغانستان کاری بکنند، باید اولا فشار بیارند بالای طالبان که اینها به خواسته های مردم مخصوصا زنهای افغانستان تمکین بکنند.
افزایش مشتریان شیریخ فروشی ها در افغانستان.
فروشات ما معمولا بعد از چاشت می باشه که از 1 شروع میشه تا 9-10 شب می باشه.
و برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی آقا پیکار میزبانتان هستم. در آغاز میپردازیم به اظهارات یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده درباره افغانستان. رئیس بخش امنیت و امور سیاسی این وزارت در گفتگو با رادیو دیوه صدای آمریکا گفته که حکومت طالبان باید طبق تعهدات خود با تروریسم مبارزه کند. او افزوده که گروه داعش یک تهدید جهانی است و جامعه بین المللی نگران حضور این گروه در افغانستان است. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در حالی که نگرانی ها درباره حضور شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و اعضای شبکه القاعده در افغانستان رو به افزایش است، لیم واسلی رئیس بخش امنیت و امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا گفته است که گروه داعش یک تهدید جهانی است و جامعه جهانی نگران حضور این گروه در افغانستان است. او در حاشیه مراسم به مناسبت 75مین سالگرد ناتو در واشنگتن در گفتگو با رادیو دیوه صدای آمریکا گفت که حکومت طالبان در افغانستان با تعهدات خود با تروریسم مبارزه کند. واسلی در این مصاحبه همچنان گفت که وضعیت در افغانستان بسیار دشوار است و طالبان باید با تعهدات خود نسبت به مردم افغانستان عمل کنند. او افزوده که طالبان باید زندگی آزاد و مرفه برای افغانها فراهم کنند و به گفته او جامعه جهانی نگران وضعیت بشری در افغانستان است. او گفت که یک عنصر کلیدی که طالبان درباره آن تعهد سپردن مبارزه با گروه‌های هراس‌افکنی است و آنها باید به آن جدی باشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش را در افغانستان سرکوب کردند. با این وجود برخی آگاهان امنیتی حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را برای این کشور و همچنین برای منطقه خطرناک و نگران کننده می‌دانند. اختر راسخ یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
دغه خطرناک این گروه‌های مصالحه خطرناک برای ناامنی منطقه و نابودی مردم روز به روز قوی‌تر می‌شوند. این بازی بسیار خطرناک است. ای کاش کشورهای منطقه همگی یک دست شوند و به جای این با هم در بخش توسعه اقتصادی و صنعت و تجارت با یکدیگر کار کنند و این بازی را متوقف بسازند.
این در حالی است که نگرانی های زیادی بین المللی درباره حضور داعش و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان وجود دارد. با تازگی گروه نظارت بر تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی که چهارشنبه هفته گذشته منتشر کرد گفت که افغانستان منبع ناامنی است و گروه های تروریستی چون شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و القاعده مکان امنی برای فعالیت های خود در این کشور پیدا کرده است. در این گزارش آمده است که افغانستان همچنان به عنوان یک پناهگاه امن برای گروه های تروریستی شناخته می شود. پیش از این در ماه می جاری وزارت دفاع آمریکا در گزارش هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان توانایی انجام حملات بزرگ در منطقه را دارد. در این گزارش به حملات اخیر داعش در ایران و روسیه که بیش از 100 نفر را کشته بودند نیز اشاره شده بود. کشورهای آسیای مرکزی و پاکستان نیز نگرانی های خود را درباره حضور گروه های تروریستی در افغانستان ابراز کردند، اما طالبان بارها اعلام کردند که نیروهای داعش را سرکوب کرده و اطمینان دادند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد.
طالبان قبلا گزارش‌ها درباره تهدید تروریسم را در افغانستان زیر کنترل این گروه به اساس خواندند، اما هر از گاهی درباره تهدید تروریسم در افغانستان نگرانی‌های ابراز می‌شود. با تازگی گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد که افغانستان منبع ناامنی است و گروه‌های تروریستی داعش و القاعده مکان‌های امن در این کشور برای فعالیت‌های خود پیدا کردند. گفتگوی داشتم با عارف سحر، استاد پانتون در امور امنیت و تروریسم در بریتانیا، و نخست از وی پرسیدم که به نظرش خطر و تهدید تروریسم در افغانستان چقدر جدی است.
خطر و تهدید که نشأت می‌گیرد از تروریسم بین‌المللی و از آدرس افغانستان خیلی جدی هم میتونه که مخاطرات و تهدیدات و پیشگی‌های امنیتی فراوان منطقه‌ای و بین‌المللی را خلق کنه. اساسا طالبان از زمانی که بخش‌هایی از افغانستان را در تصرف داشتن و بعداً کل افغانستان را به تصرف گرفتن، افغانستان به یک سیاچاله امنیتی تبدیل کرده و یک پناهگاه امنی برای تجمع و تراکم نیروهای هراس‌افکنی بین‌المللی به شمول القاعده و داعش فراهم ساخته. این میتونه که پیشتگی‌های امنیتی فراوان داشته باشد، کما این که تروریسم در ماهیت خود یک پدیده سیاله و طالب برغم این که ارتباطات تنگاتنگ ایدئولوژیکی و لوجستیکی با این گروه های تروریستی داره، در کلیت هم نمیتونه که مدیریت درست هم انجام بده. بنابراین تهدیداتی که از آدرس افغانستان نشأت میگیره خیلی جدیه، در حال پیچیده شدن، در حال پیچیده‌تر شدن و در حال توسعه و گسترش. اگر ابزارها و مکانیزم های درستی روی دست گرفته نشه، قطعاً که با افغانستان میتونه یک دردسر امنیتی جدی در کوتاه مدت و میان مدت باشد.
رئیس بخش امنیت و امور سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که حکومت طالبان باید طبق تعهدات خود با تروریسم مبارزه کند. به نظر شما انتظارها در این بخش از طالبان چیست؟ باید عملا چی کار کنند؟
خب دو وضعیت. اولی که بر اساس توافقات دوحه طالبان باید تمام این گروه تروریستی رو مدیریت کنه تا اینکه خطری برای منفعت جامعه جهانی و خصوصا غرب خلق نکنه. اما واقع امر اینه که طالبان از این وضعیت به عنوان یک کارد دو لبه استفاده میکنه. از یک طرف به نام گروه های هراس افغان در داخل افغانستان از جامعه جهانی کمک و لوجستیک و پول و تجهیزات دریافت میکنه و از طرف دیگه اینا رو به عنوان یک لاپشت برای سرکوب مخالفین خود استفاده میکنه. بنابراین توقع داشتن از طالب مبنی بر مدیریت تروریسم و پیچیدگی‌های امنیتی از افغانستان به دو دلیل نادرسته. اول اینکه طالب خودش کمترین تعهدی مبنی بر سرکوب این گروه های تروریستی نداره و از طرف دیگه به دلیل همون هماهنگی‌هایی که در این دوران 30 سال بین طالبان و گروه های هراس افغان وجود داشته نمیتونه که از این گروه با آسانی ببره، کما این که از این گروه به عنوان وسیله و هرم فشار هم بر مخالفین داخلی خود هم برای مخالفین خارجی خود استفاده میکنه. بنابراین این توقع نادرسته. ولی اگر احیانا جامعه جهانی واقعا قاطع برای مبارزه با داعش و القاعده در افغانستان، حضور نظامی خود جامعه جهانی در قدم اول یکی از پیشرفت‌های اساسیه تا اینکه بتونه اون منابع اطلاعاتی و استخباراتی هم فراهم کنه و از طرف دیگه از نزدیک بر طالب در عمل فشار وارد کنه تا اینکه اون تعهداتی که در دوحه سپرده را عملی کنند.
تشکر. مشخصا درباره فعالیت‌های داعش جناب سحر چی فکر میکنین؟ شاخه ولایت خراسان داعش پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مسئولیت یک رشته حملات پرتلفات را در این کشور پذیرفته. چقدر تهدید جدی میتونه باشه فعلا و در آینده؟
خب داعش یک پدیده خیلی سیال و جهانیه. از زمانی که پناهگاه داعش در خاورمیانه و در شمال آفریقا نسبتا محدود شد، تمام هواداران خود خواست که به طرف پاکستان و به طرف افغانستان به، اما در اون هم خیلی موفق نبود. دلیلش اینه که کشورهای منطقه به صورت مشخص ترکیه و قطر از زمینه ورود این نیروها را قطع کردن، یعنی مسدود کردن. اما برغم اونم از آنجایی که داعش نسبت به گروه‌های دیگه تروریستی هم به منابع امنیتی عمیق‌تر و گسترده‌تر دسترسی دارند و از طرف دیگه یک نیروی خیلی قدرتمند انسانی در حوزه استخبارات، در حوزه دنیای دیجیتال و کار با پلتفرم‌های دیجیتال در اختیار داره، بنابراین داعش یک گروه خیلی خطرناک و فرا منطقه و میتونه که شبکات خود به صورت درست خیلی زود سرپا کنه و از طرف دیگه در جابجایی افراد و منابع و امکانات هم که در اختیار داره خیلی قدرتمند عمل کردن و تجربه ایدم که از خاورمیانه به دست آوردن به فهمه میتونن که در این راستا استفاده کنن. اگر احیانا وضعیت در افغانستان کماکان همین گونه ادامه پیدا کنه، داعش به یک پدیده خیلی جدی امنیتی در منطقه و خارج منطقه تبدیل میشه.
گفتگوی بود با عارف سحر، استاد پوهنتون در امور امنیت و تروریسم در بریتانیا.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو 14 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. شورای مهاجران نروژ با استقبال از خواستها برای گسترش حضور دیپلماتیک بریتانیا در افغانستان گفته که بریتانیا باید در جریان بحران بشری جاری به حمایت حیاتی است مردم افغانستان ادامه بدهد. رئیس این شورا در بریتانیا گفته است افزایش تعامل دیپلماتیک در بخش کمک رسانی و حمایت از زنان و دختران افغان تأثیر گذار خواهد بود. اما برخی فعالان حقوق زن میگویند این به معنای تعامل با طالبان است و آنها مخالف هر نوع تعامل با طالبان هستند. بیشتر در این گزارش.
پس از آن که هوک بیلی یک کمیشنر نظارت بر کمک‌های بریتانیا خواستار احیای دوباره حضور دیپلماتیک این کشور در افغانستان شد، شورای مهاجران ناروی با استقبال از این خواست گفته است که بریتانیا باید به حمایت حیاتی از مردم افغانستان در جریان بحران بشری جاری ادامه دهد. مارتین هارتبرگ رئیس شورای مهاجران ناروی در بریتانیا در اعلامیه‌ای که به تاریخ 12 جولای در وبسایت این شورا منتشر شده گفته که افزایش تعامل دیپلماتیک برای نظارت از برنامه‌های کمک رسانی و اقدامات اصول بشری ضروری است و مسئولان را برای پاسخگویی در بخش زنان و دختران افغان مجبور می‌سازد. در همین حال عبدالنصیر رشتیا آگاه اقتصادی حضور دیپلماتیک کشورها را برای کمک رسانی و همچنان رشد اقتصاد افغانستان ضروری می‌داند. او بر رادیو آزادی گفت:
هر قدر که روابط دیپلماتیک و روابط استراتژیک سیاسی و اقتصادی با کشورها بیشتر میشه و حضور دیپلمات ها در افغانستان بیشتر میشه، بدون شک ایران هموار میکنه به خاطر تعاملات بیشتر سیاسی و اقتصادی، بدون شک میتونه شفافیت به میان بیاره.
اما شمار از فعالان حقوق زنان میگویند این به معنای تعامل با طالبان است و آنها با هر گونه تعامل با طالبان مخالف هستند. پریسا مبارز یکی از آنان میگوید که اگر بریتانیا میخواهد در افغانستان حضور دیپلماتیک داشته باشد، باید نخست بر طالبان فشار وارد کند.
حضور دیپلماتیک بریتانیا به یک نحو تعامل با طالب است، همه قسم که همه میدانند به این جنوان مردم افغانستان طالب را نمیخواهند و اینها اگر حضور دیپلماتیک داشته باشند و بخواهند برای زنان افغانستان کاری بکنند، بعد اولا فشار بیارند بالای طالبا که اینها به خواسته های مردم مخصوصا زنان افغانستان تمکین بکنند.
این در حال است که به اساس گزارش روزنامه گاردین، هوک بیلی کمیشنر نظارت بر کمک‌های حکومت بریتانیا روز پنجشنبه 11 جولای در گزارش گفته که کشورش باید برای حمایت از زنان و نظارت از کمک‌ها در افغانستان حضور دیپلماتیک خود را دوباره احیا کند. این گزارش نشان دهنده تاثیر مثبت و قابل توجه کمک‌های بشردوستانه بریتانیا به افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 است. پس از آن که طالبان در اگست سال 2021 در افغانستان حاکم شدند، بریتانیا تمام دیپلمات‌های خود را از افغانستان بیرون کرد. قابل ذکر است که حکومت طالبان به علت‌های مختلف از جمله سیاست‌های سختگیرانه و وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران تاکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است.
تازه‌ترین‌های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت صحت غزه در کنترل حماس گفته است که امروز دست کم 71 فلسطینی در حمله هوایی اسرائیل در جنوب غزه کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. در این حال یک مقام اسرائیلی گفته است که محمد ضعیف مسئول نظامی گروه تندروی حماس در حمله هوایی در منطقه خان یونس در غزه هدف قرار داده شده است. بیشتر از جکفر احمدی میشنویم.
یک مقام اسرائیل هدف حمله هوایی این کشور در منطقه خان یونس را محمد ضعیف معرفی کرده، کسی که بسیاری ها گمان میکنند که طراح ارشد حمله 7 اکتبر پارسال گروه تندرو حماس بر اسرائیل است. حمله ای که حدود 1200 کشته بر جای گذاشت و نزدیک 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می‌شناسند. محمد ضعیف سالها در صدر فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل بوده و گمان می‌رود که در گذشته از چندین حمله اسرائیل فرار کرده باشد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام اسرائیل که خواسته است نامش افشا نشود، گفته که رفح سلامه مقام دیگر ارشد حماس نیز در حمله هوایی روز شنبه اسرائیل هدف قرار گرفته است. او توضیح نداده که این دو تن کشته شدند یا نه. حماس در بیانیه این ادعا را رد کرده است. این گروه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته است بار نخست نیست که اسرائیل ادعای هدف قرار دادن رهبران فلسطین را کرده و به گفته حماس دروغ‌های اسرائیل بدتر نادرست ثابت شده است. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته که افزون بر کشته شدن دست کم 71 فلسطینی در حمله هوایی امروز اسرائیل در جنوب نوار غزه 289 تن دیگر زخمی شدند. با گفته این وزارت بسیاری از کشته شدگان و زخمیان به شفاخانه ناصر واقع در نزدیکی رویداد منتقل شدند. اسوشیتد پرس نوشته که خبرنگارانش در شفاخانه بیش از 40 جسد را شمردند و شاهدان گفتند که 7 حمله هوایی انجام شده است. در تصاویر پس از رویداد خیمه ها و موترهای سوخته و سیاه شده و کارمندان اداره اضطراری و فلسطینیان بیجا شده که دنبال افراد نجات یافته هستند دیده می شوند. شاهدان گفتند که حمله بر مباسی انجام شده، جایی که از شمال رفح به خان یونس منتهی می شود و از سوی اسرائیل به عنوان زون امن معرفی شده. صدها هزار بیجا شده فلسطینی برای جستجوی مسئولیت به این نوار ساحلی فرار کردند و عمدتاً در خیمه های موقت پناه گرفتند. این حمله اسرائیل در حال اجرا شده که میانجیگران ایالات متحده، مصر و قطر همچنان در تلاش هستند تا اختلاف میان اسرائیل و حماس بر سر معامله پیشنهادی آتش‌بس 3 مرحله‌ای و طرح رهایی گروگان‌ها کاهش یابد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
یک مقام اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که تلاش‌ها برای کاهش تعرفه گمرکی پاکستان بر میوه‌ها و سبزیجات افغانستان هنوز نتیجه نداشته. به گفته او، افزایش تعرفه تاجران افغان را زیانمند ساخته.
در حالی که نزدیک به 2 هفته از افزایش تعرفه گمرکی پاکستان بر میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان می‌گذرد، مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان می‌گویند این مشکل تا هنوز حل نشده و ضرر زیادی به تاجران افغان رسیده است. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، به رادیو آزادی گفت تاکنون گفتگوها در این باره نتیجه نداده و در نشست روز شنبه ایشان با کنسول پاکستان نیز خواسته‌هایشان را در پیوند به این موضوع مطرح کردند.
سفارت ما اسلام آباد هم امرای ماریا قاضی صحبت کرد و ما هم امروز ساعت 2 بجه با کنسول پاکستان ملاقات داشتیم. تشویشای خود برشان گفتیم و گفتیم که نمی روش خوبی نیستن. وعده کردن که ما کوشش میکنیم که با مقامات شریک بکنیم که مشکل حل شود. تا فعلا حل نشده و وقتی میوه ما هستن و ما با تاسف باید بگویم که ضرر بسیار زیادی برای ما رسیده.
الکوزه اما مشخص نساخت که میزان زیان تاجران چقدر بوده است. در همین حال سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد گفته است که پاکستان 300 لاری حامل میوه تازه و سبزیجات تاجران افغان را به بهانه نداشتن مجوز در گذرگاه‌های تورخم، اسپین‌بولدک و خلاچی متوقف کرده است. این سفارت روز جمعه در صفحه ایکس خود اعلام کرد که سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت، در دیدار با ماریا قاضی، رئیس بخش تجارت خارجی وزارت تجارت پاکستان، در مورد حل این مشکل و مشکلات دیگر در بخش تجارت از جمله افزایش تعرفه های گمرکی بر میوه های تازه و سبزیجات افغانستان گفتگو کرده است. سفارت حکومت طالبان افزوده که در این دیدار از طرف پاکستان خواسته شده تا نهایی شدن توافقنامه تجارت ترجیحی یا PTA میان دو کشور این تعرفه برداشته شود. در همین حال برخی از تاجران افغان میگویند که بیشتر صادراتشان از طریق پاکستان صورت میگیرد و با ایجاد مشکلات مختلف از سوی پاکستان به تجارت آنان زیان زیادی وارد شده است. حاجی امید حیدری، تاجر میوه‌های تازه، بر رادیو آزادی گفت
این بار اولشون نبوده، همیشه یا کوشش میکنن که دهقان افغانستان، تاجر افغانستان، اقتصاد افغانستان هم تو به بخوره، که یا از کراچی شروع کردن بعدن به اسمین بولک برای اقلام صادراتی و زراعتی ما و صادراتی ما بند کردن، دروازه را بند کردن. طرح را بسازیم، طرح جامع را بسازیم که راه های بدیل به خاطر رشد زراعت افغانستان بسازیم تا جایگزین پاکستان شود، صادرات متوقف نشود.
این در حالی است که حکومت پاکستان در 29 جون با نشر اطلاعیه تعرفه گمرکی را بر میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان تا چند برابر افزایش داد و از اول جولای آن را به اجرا گذاشته است. سبزیجات و میوه‌های صادراتی افغانستان بیشتر در بازارهای شمال و شمال غربی پاکستان به فروش می‌رسند. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره نتایج گفتگوها در این باره پاسخ پاسخ نداد. این در حالی است که تاجران افغان بارها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که پاکستان محدودیت‌های زیادی بر تجارت افغانستان وضع می‌کند و هر از گاهی به بهانه‌های مختلف گذرگاه‌ها را بر روی لاری‌های حامل اموال وارداتی و صادرات تجاران افغان می‌بندند که در نتیجه زیان مالی زیادی به آنان وارد می‌شود.
برنامه خبری رادیو آزادی.
آیا شما در این روزها شیریخ خوردین؟ برخی از شیریخ‌بازان در کابل، چاریکار و ننگرهار میگویند کاروبارشان خوب است و مردم روزانه برای خوردن شیریخ از مناطق مختلف میآیند.
همزمان با گرم شدن هوا مالکان برخی شیریخ‌بازی‌ها در ولایات مختلف افغانستان میگویند در این فصل مشتریان زیادی دارند و مردم از مناطق مختلف برای خوردن شیریخ نزدشان مراجعه میکنند.
یک جلسه سنگل بگیس برق کده.
اینجا یکی از دکانهای شیریخ‌بازی در شهر چاریکار ولایت پروان است. حاجی حسیب‌الا بایانی مالک این شیریخ‌بازی میگوید با گرم شدن هوا کاروبارش رونق گرفته و انواع مختلف شیریخ را در دکانش برای مشتریان تهیه میکند. او به رادیو آزادی گفت:
"بید شیریخ ما است، سنگل و دبل داریم، متوسط داریم. سنگل ما 50 افغانی است، متوسط ما 80 افغانی و دبل ما 100 افغانی میآید. فروشات ما معمولا بعد از چاشت می باشه که از یک شروع میشه تا 9-10 شب می باشه."
صفت الله مالک یکی دیگر از شیریخ پزی ها در ولسوالی کامای ولایت ننگرهار نیز از رونق کاروبارش خوشحال به نظر می رسد.
در شل قانون را دل زده کار کوم په کامه کې.
من از 20 سال به این طرف کار شیریخ را در کامه پیش می برم. گرمی شروع شده است و مردم از نقاط مختلف افغانستان برای خوردن شیریخ می آیند. حتی مردم از خارج هم نزد ما می آیند. بیروبار زیاد است. شیریخ کامه بسیار مزه‌دار و خاص است.
امروز شیریخ در کنار شکل سنتی و سابقه که توسط دست آماده می شود توسط ماشین نیز آماده می شود که به ادعای برخی شیریخ‌پزان طعم خوب و مشتریان زیاد هم دارد. حاجی توفیق مسئول یکی از شیریخ‌پزی ها در شهر نو کابل درباره طرز تهیه شیریخ توسط ماشین به رادیو آزادی گفت:
شیریخ ما که از توسط ماشین جور می شود که شیر طبیعی خالص قیماق وطنی همراه هیل و بوره و چارمغز و بادام در بینش میکس می شود داخل ماشین آماده می شود و بعد از اون به فریزرها انداخته می شود سرویس می شود از فریزرها.
هرچند در سالهای اخیر وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان خوب نیست، اما برخی علاقمندان شیریخ میگویند هنوز هم مزه شیریخ پای آنان را حتی به نقاط دوردست میکشاند. دکتر میرزاد یکی از باشنده های ولایت بلخ میگوید به خاطر خوردن شیریخ به ولسوالی کامای ننگرهار آمده است.
من از شهر مزار شریف برای خوردن شیریخ به کاما آمدم. برای من کسی دیگر تعریف کرد و من هم آمدم. اینجا بسیار شیریخ خوب و مزه دار است و بهترین موسم است.
عبدالبصیر جویا یکی دیگر از علاقمندان شیریخ در ولایت پروان میگوید بر علاوه پروان برای خوردن شیریخ حتی به سمنگان و ننگرهار هم رفته است. او به رادیو آزادی گفت:
یکی از علاقمندان شیریخ خوری هستم و همیشه در هفته اگر 3-4 بار نخوریم دوبار به هی شیریخ آلات میخوریم. یک مزه لذیذ و خاص داره.
شیریخ فروشان هرچند میگویند کاروبارشان خوب است و مشتریان زیاد دارند، اما تاکید میکنند که فروشاتشان نسبت به سالهای پیش کاهش یافته و تعداد مشتریان و عوایدشان هم کمتر شده است. آنان علت این کاهش را ضعف اقتصادی خانواده ها عنوان می کنند. شیریخ غذای سردی است که از شیر، شکر و قیماق ساخته می شود. امروزه شماری از شیریخ پزان در تهیه آن از برخی میوه های تازه مانند توت، امرود، ام و دیگر میوه های استفاده می کنند که این نوع شیریخ نیز طرفداران خود را دارد.
پیام ها و نظریات شما.
درباره معاشات معلمین چی که تمام کارمندان وزارت تمام وزارتخانه و طبقه اولا معلمین طبقه اولا که معاشاتشان گفتند که 5000 تعیین شده، معلمین بسیار با تشویش هستند، بالخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خرج خانه مصارف خانه به دوش اونها است. بالخصوص خود ما یک نیز پدر مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7500 افغانی معاش داشتم. تا فعلا خوشکر وضعیت خوب پیش از وامت کنم. فعلا که نمی آوازه است که 5000 افغانی می کنم. بسیار با تشکش هستم. دیگر نانوار خانه نداریم در خانه. نانوار خانه خود می هستم. وقتی که 5000 ماش با ما بته. ما از کجا پورا کنیم؟ یک دنیا هارت قیمتش هست. خب قیمت هم متفاوت. گاهی بالا می رو گاهی کنیم. فعلا اگر 12000 افغانی 13000 افغانی باشه بعضی وقتا می رسد قیمتش به 18000 افغانی. بسیار نگران هستم. بسیار دیگر خون، بسیار به تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ندارم، تمام معلمین شاید داشته باشم. شاید 80%.
سلام 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 به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم. اگر ما اخراج شویم از اینجا، جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حداقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.
دو نیم شب به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. پیش از نشر برنامه زن و زندگی، فشرده خبرها. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از پاکستان خواسته است تا اخراج اجباری پناهجویان افغان بی اسناد را متوقف کند. او افزوده که به ویژه نگران به گفتش آینده تاریک زنان و دختران است که به افغانستان بازگردانده می شوند. مقام های سرحدی حکومت طالبان امروز اعلام کردند که 10 افغان از زندان در پاکستان آزاد شدند و به روز جمعه به افغانستان بازگشتند. عراق امروز اعلام کرد که می‌خواهد از مذاکرات ترکیه و سوریه میزبانی کند تا روابط دو کشور بهبود یابد. از بیش از یک دهه به این سو، به ویژه پس از آغاز قیام مردمی سال 2011 در سوریه، روابط سوریه و ترکیه متشنج بوده است. هیئت معاونت ملل متحد در لیبیا امروز خواهان آزادی فوری احمد السنوسی روزنامه‌نگار این کشور شد. او در 11 جولای در ترابلس پایتخت لیبیا بازداشت شد و قرار است که قهرمان جام فوتبال یورو 2024 فردا شب مشخص شود. تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و انگلستان ساعت 11:30 یک شنبه شب به وقت افغانستان در ورزشگاه المپیک برلین به میدان خواهند رفت.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدن؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، امید از صحت و سلامت باشید. چرا عادت ماهوار یا قاعدگی دختران جوان در خانواده های افغانستان تابو شمرده می شود؟
و اصلا نمی فهمیدم میگه پارد که آیا هیچی حالت بشه که برم رخ داده. بسیار گریم گرفت، بسیار جگرخون بودم.
و آگاهی دادن به دختران از دوران حساس بلوغ در خانواده و بیرون از آن مسئولیت کیها و چقدر مهم و ضروری است؟
در سطح مکاتب، در سطح خانه ها، والدین باید برای دختران خود آموزش بدن تا یک دختر خانم ها وقتی که در چنین سن سال قرار می گیرن خیلی براحتی با این موضوع کنار بیان.
در برنامه این هفته زن و زندگی بحث ما روی همین موضوع است. با ما باشید. دوستان شنونده، در افغانستان به دلیل سنتی بودن جامعه، صحبت در مورد پریود، عادت ماهوار یا قاعدگی زنان شرم پنداشته می شود و سوی هم عدم آموزش کافی و ناگاهی نسبت به این امر مهم باعث شده است تا قاعدگی همچنان یک تابو بماند و دختران با شرم و خجالت در مورد این چرخه طبیعی بدن خود صحبت کنند که از همین رو بسیاری از دختران نوجوان پیش از مواجه شدن به عادت ماهوار چیزی در این مورد نمی دانند و در اولین تجربه این روند طبیعی تحت فشارهای شدید روحی قرار می گیرند و این دختران به دلیل تابو بودن این پدیده در جامعه افغانستان حتی از مادران خود در این مورد نمی پرسند و آن را شرم‌آور می دانند. در آغاز گپ‌های را از شماری از دختران و زنانی که قربانی این گونه ناگاهی شدند بشنوید که از اولین عادت ماهوار و وضعیتی که داشتند قصه می‌کنند.
12 سالگیم بود که حالت برم رخ داد و اصلا نمیفهمید و میگه پارا که آیا ایچی حالت باشه که برم رخ داده. بسیار گریم گرفت، زیاد جگرخون بودم که اگر وقت در برم مادرم میفهمندن شاید امو حالت ناراحتی برم رخ نمیداد و خوبتر از خود مواظبت کرده میتونستم.
بازیگرام گوشا نگاه میکردم ایران مادر که چه قسم میره جرا گیری کنم. بسیار با مشکل مواجه بودم، بسیار هم خفه و کدام شکلی را بیان میکنی برای پس.
ما خودم جوان شده بودم، آگاهی نداشتم، زیاد جگرخون شدم. دختر مامان در خانه بود، برش گفتم، برش خندم هم کرد، کلا گیره گفته بود. زیاد شرمیده بودم، تا زیادتر وقت نمیخواست من تا در اجتماع زایش بامو.
گفته می شود دختران در دوران بلوغ و اولین عادت ماهوار با در نظر داشته محدودیت هایی که در خانواده و جامعه سنتی افغانستان موجود است، گوشه‌گیری، عدم اشتراک در نشست های خانوادگی، عقده‌مند شدن و حتی مشکلات بیشتر از این را نیز تجربه می کنند. زیرا خانواده ها در این گونه حالات به جای آگاهی دهی و راهنمایی به دختران، به دیده شک و تحقیر به آنها دیده و توضیح دادن در این مسائل را نوع شرم می پندارند. زرمینه نام مستار دختر 13 ساله دیگری است که میگوید 4 سال قبل زمانی که او اولین عادت ماهوار و یا پریود خود را تجربه میکرد خیلی برایش سخت تمام شده و هیچ نمیدانست که چی بر سرش آمده است.
وقتی که ما عادت ماهوار شدم 9 ساله بودم، برام بسیار سخت تمام میشد. مادرم برام نگفته بود، از این خاطر گریه میکردم، نمیفهمیدم، درس مکتبم پس میماندم، درد میبود سرم، درس نمیتونستم خوانده. از این میشد که من محروم شدم از مکتب، ماندم مال بسیار رمی برم. میگم کاش که همه خانواده و طفلاشان از اول بگن که بفهمن.
گفته میشود اولین قاعدگی و عادت ماهوار دختران نقطه مهم در زندگی آنها به شمار می رود که نشانه تغییر آنان از کودکی به جوانی می باشد. گفته می شود فاصله میان هر دور قاعدگی طبیعی از 21 تا 35 روز طول می کشد، اما گاهی اوقات این سکل نامنظم شده و در سنین مختلف رخ می دهد که در این گونه حالات عدم آگاهی از این موضوعات از دید صحی برای یک دختر نیز خالی از مشکلات نیست. در این مورد دکتر نجم سما شفاجو متخصص نسایی و ولادی توضیحاتی دارد.
سن واقع شدن عادت ماهوار از 12 سالگی الی 15 سالگی می باشد، اما در بعضی از دختران ندرتا امکان دارد که در سن 8 سالگی هم واقع شود. اما اگر دختر 15 ساله می شود و علائم دیگه جوانی در وجودش پیدا می شود اما هنوز عادت ماهوارش نامده، گپ قابل تشویش است که باید پیش دکتر برده شود. تجربه تلخ داریم که دخترها بیچاره وقتی که عروسی کردن باز بعد از تشخیص شده که یک مشکل بسیار کلان دارد.
دکتران میگویند دردهای جسمی و روحی دختران در این شرایط زیاد است و همدردی با آنها میتواند تحمل این دوره را آسان‌تر بسازد و همچنان درک آنها از طرف خانواده یک مسئله مهم است، چون نیاز عاطفی آنها بیشتر شده و ضرورت دارند تا مورد توجه و محبت خانواده خود قرار بگیرند. خانم پروین دقیق یک تن از زنان با تجربه افغان هم با تایید این سخنان دکتران میگویند بی‌سوادی و عدم آگاهی بیشتر خانواده ها و با در نظر داشت سنتی بودن جامعه افغانی سبب شده اکثر دخترانی که اولین قاعدگی خود را تجربه میکنند با چنین مشکلات مواجه شوند.
متاسفانه به جامعه که فقط درس و تحصیل برای مردا باشه توقع بیشتر از اینه میره، برمیگرده به تحصیلات مادران دختران افغان. اگر که ما یک مرد مثلا درس و تعلیم بدیم، فقط و فقط به یک مرد ما درس و تعلیم دادیم، اگر این که خواسته باشیم برای یک خانم درس و تعلیم بدیم، انگار که به نسل نسل از او خانم درس و تحصیل دادیم. بلکه هر چقدر که فامیلا با سواد و تحصیل کرده باشن، بازم برای مردم آگاهی داده بشه، رسانه ها، تلویزیون، مثلا مادرها همراز باشن صحبت کنن و یک دفعه اول که پریود میشن جلوتر برای نگفته بشه که یک امر طبیعی و خدایی که از طرف خداوند جنس زن به می شکل ساخته شده که باید ما یک دفعه پریود بشه. وکسینی که برای دفعه اول وقتی پریود میشن، روز اول مادر وظیفه اونه که ببره به وکسین به نزدیکترین کلینیک پیش خوب ببره وکسین کنه، چون او نمیفهمه مثلا 13 14 سال عمریونه، هنوز طفله، نمیفهمه که چی به چیه. در قسمت خانواده‌های محترم سم دارن هر دختری که پریود میشه در قسمت پریود در کل آگاهی داده بشه که او دختر بفهمه که چی هسته. اول از این دوران پریود شروع میشه تربیه اولاد، سالم بودن اولاد، تغذیه اولاد. وی که یک دختر پریود میشه به خونه چی رقم از اون مواظبت بشه، هرچی تشویش روی و زیاد باشه مریضیادگی به وجود میایه و همچنین خود دختر که از این دوران پریود به مشکل مواجه باشه تشویش روی داشته باشه، تاثیرگذار رو نسل نسل افغانه. مثلا هرچی که او دخترها اولاد به دنیا بیارن امور رقم تشویش روی و اعصاب مادر به سر اینا تاثیر گذاره. به هر حال من فکر میکنم همه برمیگرده به بی سوادی مادرها و اینکه کشوری که برای سواد خانم‌ها نتونه تصمیمی بگیره، این اتفاقات طبیعیه که برای همگی رخ میده.
از دید اسلام هم آگاه سازی و راهنمایی دختران از دوران جوانی و پریودشان شرم نه بلکه یک ضرورت دانسته شده و مانعی ندارد. محمد صمیم آگاه مسائل دینی با معلومات در این باره.
تمام مسلمان ها در دین بر خود مسئولیت و مکلفیت دارن. بخاطر از این که زنا یا مریضی و مهوار و یا دیگه مشکلات دارد از او باید بخبر باشن و او تمامش ارتباط تا دین دارد. نو وقتی که یک کسی به دین فهمید تمام مشکلاتشان حل می شود. چرا حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بهترین فقهی بود و تمام مسائل فقه از رسول الله صلی الله علیه و سلم آموخته بود. بنا ان هر علم که باشد در چوکات شریعت از او ممانعت هم نمی کند. در نصاب خو بسیار ضروری و لازمی هستند که باید این مسائل جابجا شود و یک کتاب علایده باید برشان خوانده شود تا این دخترها پیش از اینکه به سن بلوغ برسد یا آگاهی حاصل بکند.
با گفته روانشناسان در دوره قاعدگی واکنش های زیادی در بدن دختران اتفاق می افتد و آنان با خلق خوی کاملا متفاوت این چند روز را تجربه می کنند. از سوی هم بیشتر دختران از تغییرات دوران بلوغ به خصوص مواجه شدن با اولین عادت ماهوار به سر نداشتن آگاهی دچار مسائل روانی، تشوشات و ترس ناشی از تصور غیرعادی بودن این پدیده در خود می شوند. وحیدالله نورزاد یک تن از روانشناسان افغان در مورد اولین تجربه یکی از دخترانی که در سن خرد مادر خود را از دست داده و در خانه کاکایش زندگی میکرد قصه کرده گفت:
یک مورد ما داشتیم، البته چندین مورد که یک مورد به شما نام میگیرم. دختر خانم برای اولین باری موضوع تجربه میکنه و این دختر خانم در سن 7 سالگی مادر خود را از دست میده و به خانه کاکای خود زندگی میکرده و از این مسائل بسیار دور بوده و جایی که به سن بلوغ میرسه این در خانه تمام رویدادها و اتفاقات منفی تجربه میکرده و دور از این مسائل بوده و از بازی های کودکی و این مسائل مکتب بسیار بدیده بوده تا که برای اولین بار همین پدیده قاعدگی تجربه میکنه، احساس میکنه یا فکر میکنه که ممکن که بکارت خود از دست داده باشه، چنین چیزی به ذهن از خود دور میکنه و بعد سوال در ذهن ازی هست سوال های منفی زیادتر پیدا میشه و ای دختر خانم شب و روز در این رابطه فکر میکنه که ممکنم به هر دلیل بلاخره بکارت خود دست داده باشم، چون خون دیده در نظر بیخوابی پیدا میشه، بیشتایی پیدا میشه، لردای عضلی عضلانی پیدا میشه، مشکلات جسمی پیدا میشه، روز به روز ای دختر خانم میره به طرف افسردگی. و زمانی که آوردن به بخش ساعت روانی بعد از چند جلسه، چون میفهمن که حتی با روانشناس هم نمیشه به راحتی مسائل بیان بکنن به دلیل همون سنتی بودن از ساختار جامعه و این مسائل زیاد کوشش میکنن یا فکر میکنن که پنهان نگاه دارن و فکر میکنن که این مسائل شرم‌آور است راجع به مسائل صحبت نشه، بعد از چندین جلسه ما آسیب شناسی که انجام دادیم و مشاوره که با دکتر خانم صورت گرفت ترت دی بود که ممکنه چنین چیزی اتفاق افتاده باشه. ما هم وقتی که پرسان کردیم متوجه شدیم که چنین رابطه‌ای با کسی نداشته و یا هم از یک جای پرت نشده یا
خیز نزده که جنین چنین اتفاق افتاده باشه. همه چیز برمیگشت به اینکه برای اولین بار این موضوع تجربه کرده بود. از اون عدم آگاهی از ابتدا هم کسی به این گفته نشده بود. در مکاتب مدارس شما این موضوع تدریس داده نمیشه. همین دور بودن از این مسائل و عدم آگاهی باعث شده که دختر خانم بره به طرف استراب و استراب از این بره به طرف افسردگی. موارد زیادی از این حد به نزد ما مراجعه کرده که به دلیل عدم آگاهی در مسائل مشکل ماهوار یا عادت ماهوار دچار استراب شدن و یا هم دچار افسردگی و یا هم دچار اختلالات روانی دیگر شدن.
و افزود به خاطر اینکه دختران با چگونگی این مسئله آشنا شوند، ترسشان از بین برود و از طرف بتوانند در این دوره زندگی و فعالیت عادی داشته باشند، باید در ابتدا برای خانواده ها به خصوص مادران در مورد تمام مسائل مربوط به عادت ماهوار دختران آگاهی داده شود که بعداً این مادران زمانی که دوره قاعدگی دخترانشان نزدیک می شوند بتوانند قبل از آن در این مورد با دخترانشان صحبت کنند تا دختران آماده این پدیده طبیعی شده و ترسی برایشان رخ ندهد.
برای والدین باید سمینارها و کارگاه آموزشی برگزار بشه تا اینکه خود والدین در ابتدا آگاه باشن. زمان که والدین آگاه شدن و در هر زمانی که نیاز هست برای دختر خانم های خود که در چنین سنین قرار دارن که ممکنه که سیکل قاعدگی تجربه بکنن، برای از اینا باید آموزش داده باشه و از قبل چند ماه قبل، 6 ماه یا 8 ماه یا 1 سال قبل برای از اینا آموزش داده باشه. برای از باید گفته باشه که ممکنه که چند ماه بعد چنین حالت خودت رو تجربه بکنی، این حالت باید نگران نباشی، باید ترس در تو ایجاد نشه، یک حالت طبیعی است، یک فرایند ساختار بیوفیزیولوژیکی است که در تمام خانم‌ها اتفاق میفته و ممکنه که تو خونه ببینی، نباید دست پاچه و ورخته باشی. یک سیکل ماهوار هست که نزد خانم‌ها تا 3 روز تا 7 روز و در نزد بعضی هم بنا به کمبود خون و کمبود وضع ویتامین‌ها و بعد از مشکلات دیگه ممکنه که کم طولانی تر باشه، ممکنه که کم تر باشه. این مسئله برای دختر خانم ها اگه آموزش داده باشن، وقتی که شونا در چنین مواردی مواجه میشن دچار افسردگی و دچار اضطراب و دچار اختلالات روانی نمیشن. پس از همه بهتری است که ما در سطح مکاتب چنین موضوعاتی رو باید آموزش بدیم. در سطح مکاتب، در سطح خانه ها والدین باید برای دختران خود آموزش بدن تا یک دختر خانم ها وقتی که در چنین سن سال قرار میگیرن خیلی براحتی با این موضوع کنار بیان و ایر بپذیرن که یک پدیده ساختار فیزیولوژیکی بدن هر خانم هست و در هر ماه ممکنه یا هم حتما یه پدیده تجربه.
بنابر اظهارات دکتران نسایی و ولادی، تعدادی از دختران در دوره قاعدگیشان با مشکلات نسایی هم مواجه می شوند که ایجاب می کند نزد دکتر ولادی و نسایی مراجعه کنند. اما بیشتر خانواده ها به دخترانشان اجازه نمی دهند که در دوره عادت ماهوارشان نزد دکتر بروند. این که رفتن دختران نزد دکتر در هنگام قاعدگی چقدر ضروری است، در این باره از دکتر میترا یوسفزی، متخصص بخش ولادی و نسایی، بشنوید.
ما بخواهیم در آینده والد صحتمند و جامعه تقدیم کنیم، باید از آنستان دخترهای جوان خدسی صحتشان به بسیار متوجه باشه، خصوصا در پیروید موار خود دخترهای جوانستان که از دردوش باید دارن حتی به استفراغات و به زور کردن به یه حالت میرسن. در دار اینا زیتر در ناهی کمر و قسمت سفلی بهتر احساس میکنن، اکثرا پایشان هم درد میکنن و در پلی از او بعضا سردردی ها هم برشان پیدا میشه. به او خاطر نظرات دارم که پیش دکتر نسایی ولادی مراجعه کنن، از آنها مشوره بگیرن. مهم از تمام دختر خانم ها خواهش میکنیم که وقتی به سن بلوغ میرسن حتما باید واکسین بگیرن، بگیرن که در هر عادت ماهوار امکان ازی است که اول حفظ صحت درست مراعات نشن، سبب ازی میشه که ناامتان از این طریق بگیرن و به تیتانوس مصاب شون و حیات خود از دست بدن. به خاطر که این سطل معیوبیه که از جوانی یا دخترگی که داره شروع میشه تا عروسی شدن، این سطل که خود انتقال به تعینمی سبب میشه که در آینده هم ای با اینمت امراض و مزمن زندگی کنه و تخلا اردن اتمر.
در رابطه با موضوع برنامه، مصاحبه ای را که با خانم بنفشه بهار، یک تن از زنان فعال افغان، انجام دادم، توضیحات بیشتری در این مورد. خانم بهار در آغاز سخنانش در رابطه با دلایل اینکه چرا پریود یا عادت ماهوار دختران و زنان در خانواده های افغانستان تابو شمرده شده می گوید.
در افغانستان اصلا با نام پریود یا همان عادت ماهانه کسی آشنایی نداره در این مورد که باید قابل درک و پذیرش باشه. هرچند نزد خیله ها به نام مریضی مانه هم یاد می شود، اما فکر می کنم امو مقدار خونه که از جایی که می آید شرم است و نباید در مورد شرم زده شود. و البته نزد مردم همی واژن خود شرمگو گفته می شود و اصلا نباید نام گرفته شود و همی سبب تابو شده و همه می تواند عادی شود به شرطی که نسل امروز در موردش به تکرار صحبت بکنه و شاید زمانگیر باشه، ولی ناممکن نیست عادی شدن این موضوع.
خب دختران در دوره پریودشان چی وضعیتی را تجربه میکنن و چی دردهای جسمی و فشارهای روحی را متحمل میشن؟
هر زمانی که میخوایم درباره وضعیت زمان پریود صحبت بکنیم، ما خوش دارم در مورد قبل از پریود هم چنان بگویم، چرا که وضعیت قبل از پریود اکثر اوقات نادیده میگیریم، مثل خلق تنگ شدن که دو سه روز پیش از پریود یک خلق تنگی بسیار عجیب بی دلیل اندکرنجی بهانه گیری در وجود دخترها پیدا میشه و فرق میکنه از یک دختر تا دیگه دختر. در جریان پریود مو درد افسردگی میباشه که و پس از پریود شادابی و سرحالیه که به دخترها رخ میده، میتونه که می خلق تنگی و اندکرنجی و بهانه گیری و گریه کردن های روزهای قبل از پریود جبران بکنه. و ما دخترها در زمان پریود حالتهای متفاوت و متغیر را تجربه میکنند، گاهی درد دارن، گاهی عصبانیت، گاهی هم درد و عصبانیت میباشه همزمان و متغیر بودنش هم به همه بخش میتونه ربط داشته باشه و حالتهای ما از یک ماه و دیگه ماه فرق میداشته باشه. مثلا در یک ماه اگر ما عصبانی باشیم، در ماه دیگه پی هم عصبانی نیستیم، یک ماه عصبانیت داریم، یک ماه درد داریم، یک ماه مثلا درد و عصبانیت همزمان میباشه و در یکی از ماها که خیلی ماه خوش شانسی ما باشه، نه درد میباشه نه عصبانیت میباشه، بسیار علاقه مندی ما در جریان پریود موزیک میباشه، میخواییم موسیقی بشنیم، صحبت با دوستا داشته باشیم، که البته امیالت بسیار کم رخ میتونه که در یک سال اگر یک ماهش شمی رقم باشیم، ولی در کل تعداد زیاد ماها را ما با عصبانیت در پریود عصبانیت و درد تیر میکنیم یا میتونیم بگویم امی عصبانیت و درد تجربه میکنیم. اگر از تجربه شخصی خود بگویم، ما امروز در روز دوم پریود خود قرار دارم، صرف درد در ناحیه کمر و پا روز اول است کردم، اما امروز کاملا خوب هستم، در حالی که در ماه گذشته سه روز قبل از پریود عصبی بودم و در این ماه اصلا عصبی نبودم. سه روز در جریان پریودم درد داشتم، در حالی که این بار فقط یک روز درد داشتم. و میتونیم بگوییم که پریودها میتونن از یک ماه تا دیگه ماه متفاوت باشن، فرق داشته باشن.
از نظر شما وظیفه والدین به خصوص مادران در این زمینه چی است و چه زمانی باید با دخترانشان در مورد قاعدگیشان یا امی عادت ماهواره که دختران تجربه میکنن یا انقریب شاید تجربه کنن، وظیفه والدین چی است؟
اون اکثر مادرها در افغانستان از نهمت سواد محروم هستند و همین دخترها سر و کارشان با همین مادرها است. باید مادران را از طریق اطلاع رسانی ها آگاهی دهیم. مادران وقت بپذیرن نیگه که امی درد افسردگی بهانه گیری هایی که اتفاق هر ما یک بار سر تمام دخترها می آید، قبول کنن که همی درد ها سر تمام دختر هست، نه تنها دختران خودشان، باز دختران خود گپای زشت و رکیک نمی زنن. بخصوص مادرهایی که فکر میکنن هر زمانی که دختر افسرده شد، خلق تنگ شد، اونو حتما شوردلش شده و هر خواستگاری که میآید در اولین فرصت کوشش میکنن دخترها را زودتر از سر خود دور بسازن و فکر میکنن که حتما دخترانشان خواستشان همی است که عروسی بکنن و بدون از اینکه پرسان بکنن که واقعا شما آماده عروسی هستین یا نه، شما به همی خواستگاری که آمده شما راضی هستین یا نه، چون فکر میکنن که همی دختر شوردلش شده بیاد اگه از سرت دورش کن، زودتر مرا حروسی میکنن و بیاد درد دختره دو سنه که اصلا ماده به حروسی نیست، دو درد و چندین درد میسازن.
خب این باورهای غلط و انانات ناپسنده که گویا پریود دختران و زنان شرم است، چه زمانی و با کدام را کاری از بین خواهد رفت از نظر شما؟
در شرایط فعلی که حکومت دست دولت طالب قرار داره، نه مکتب است، نه رادیو، نه تلویزیون، نه گرد همایی زنانهی برگزار میشه. یگانه راهی که میتونیم و من خودم شخصا استفاده میکنم، بر من امیر راه مانده استفاده از سوشیال میدیا است که کوشش میکنم در هر فرصت موضوع مفید بابت پریود بمونم، هرچند پا پوست هایی که میگذارم واکنش های منفی نسبت به واکنش های مثبتش زیادتر میباشه در مورد پریود. و همه فکر میکنم که ما آگاهی داریم، مثلا مسئله بسیار عادی است، طبیعی است، ولی اونا نمیفهمند که درست است که پریود یک موضوع طبیعی است، ولی به هیچ عنوان پریود نمیتونه موضوع عادی باشه. در پریود تغییرات هورمونی که سر خانم ها میایه، او افسردگی ها، او تغییرات که دفتن یک حالت از یک زندگی زن به زندگی دیگه میبره، از این اصلا آگاهی ندارن و فقط میفهمن که حالت طبیعی است، یعنی با نام طبیعی بودنش آشنایی دارند. واکنش های منفی را زیادتر جذب میکنم، ولی با آن هم کوشش میکنم ادامه بدم و پیشنهاد میکنم دوستانم و عزیزانی که صدایم را میشنوند رسالت انسانی خود را به خاطر آگاهی انجام بدن.
خب دخترانی که عادت ماهوار خود تجربه میکنن، یک مشکل دیگه ای که دارن امین نوار بهداشتی یا به اصطلاح کوتکس خریدن، از این بسیار برشان مشکل است. گاهی اینا بر طفلای خرد خانوادهشان پول میتن که برشان بیارن، اونا هم اکثرا اشتباه میکنن، چیز دیگه برشان میاره و خودشان به خاطر که میشرمن نمیتونن که برن خریداری کنن. گفتنی شما برای دخترها چی است که چگونه بتونن امین تابو را بشکنن؟
دقیقاً زمانی که پریود رو شرم میدونیم، از خرید نوار بهداشتی همچنان خجالت میکشیم. جالبی که دواخانه ها همچنان موقعی که نوار بهداشتی رو به فروش میرسونن، نوار رو در داخل پلاستیک سیاه یا از خریده های پاککی میاندازن تا در بیرون کسی نبیند. پیشنهاد میکنم خود ما باید دست به کار شویم، من بعد با جرأت دواخانه رفته و نوار بهداشتی بخریم، او را در پلاستیک که در بیرون معلوم شوه انداخته تا خانه بیاوریم. اگر خود ما چنین نکنیم، این فرهنگ تابو پنداشتن اصلا گمشدنی نیست. لازم نیست ما به خاطر نوار بهداشتی از اطفال خانه استفاده کنیم تا برامون برای ما نوار بهداشتی بیارن، در حالی که ما خود ما میتونیم وارد دواخانه شویم و نوار بهداشتی که با بهترین کیفیت باشه را خود ما انتخاب بکنیم، چون موضوع بهداشتی میباشه و بسیار جد مهم هم است که خود ما عقل انتخاب نوار بهداشتی را داشته باشیم و بریم آگاهانه خود ما انتخاب بکنیم. میخوایم چند کلمه به آقایان متأهل بگویم که زمانی که خانمای شما پریود میشوند، نیاز گرفتن محبت از شما نزدشان زیاد میشود. و شنیدیم از خانمای متأهل که شکایت دارن و میگن زمانی که ما پریود میشیم شوهرای ما از ما دوری میکنن و در رخت خواب روی خود را دور داده طرف دیوار میخوابن، در حالی که ما نیاز داریم شوهر ما را درک بکنه. و در موضوعاتی که اتا ما شکایت گونه موضوعی را میایم برشان یاد میکنیم، اصلا واکنش منفی باید به ما نشان نده، ولی بدبختانه که در امروز زمان اینا دو چند عصبانیت خود مردا زیاد میشه و حالت طبیعی زنا را درک نمیکنن. و به زنا و خانما همی رقم یک اسم پیدا شده که چون شوهرشان در زمان پریود نمیتونه رابطه جنسی با خانم خود برقرار بکنه، به هول آز عصبانیت مردا بیشتر از عصبانیت زنا میباشه. و در این حالت است که زنا درد بسیار زیاد، افسردگی شدید و افسردگی اگر قرار باشه 3 روز دوام کنه، به دلیل کم مهری شوهران میتونه 6 روز دوام بکنه و میتونه بستمات تاثیر منفی خود بالای زنا داشته باشه. به این خاطر پیشنهاد میکنم به آقایان عزیز که من بعد در زمان پریود بتونین یک رفیق خوب و دوست خوب در کنار خانمتان باشین و در هر حالت کوشش کنین زندگی را طور حیار بسازین که خانمایتان اس افسردگی و همو رنجش های طبیعی که سرشان میایه همو را بتونن با آرامی از کنارش رد شوند.
بسیار زیاد تشکر خانم بنفشه بهار، یک تن از زنان فعال و نویسنده افغان. شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
دای گلی بستان، دای گلی
شادا Peace.